أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤمن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث رابطه بین این دنیا و اون دنیا بحثمون رسید به اینجا که در سوره حشر خداوند می‌فرماد که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. یعنی مؤمنین بیاید خوب نگاه کنید به اون چه که به فردایتون وصل است. ولتنظر، باید این کارا بکنید. یعنی یه مسئله ساده نیست، جدی است. که ما قدمت لقدم، که چی میخواید برای فردادون بفرستید؟ ولتنظر، خوب نگاهش کنید. از کردم خود آیه یک بحث فوق‌العاده عمیقی داره که بزرگان و مفسرین بابش رو باز کردن. رو این نمیخوایم بمونیم، رو این که خداوند در این آیه میفرماد که شما فردا با یه چیزی روبرو میشید که امرو خوب بهش نگاه کنید. این یه فرهنگ خوبی را بهمون میده. برای اینکه این آیه یه خورده روشن بشه، در صفحه 198 آیات 12 تا 14 سوره تکویر رو کمک میگیریم. اینجا میفرماد که قیامت یه شرایطی است که اذا الجحیم سعرت، جهنم برافروخته میشه، گر میکشه. خیلی حرفه. جواب اون دوستان که بعضا میگن که خب همین حالام که جهنم هست و همین حالام که نفس انسان به جهنم و بهشتش وصل است، خب پس دیگه اون شرایط خاص قیامت چیه؟ حداقل این رو به عنوان یک کد داشته باشید. ادله این که این آیه چرا اینجوری وارد بحث میشه جاش اینجا نیست، ولی معلومه است یه شرایطی است که اون جهنمی که تتل و علل افعدم هست سو ارد. مثال سادش این که گاهی تعلقات ما رو ازمون میگیرن، چطوری عصبانی میشیم. مثلا یه کسی مثلا یه چیزی که مالمونه سوبر داره، شرایطی است که تعلقات برداشته میشه. انسان با یک هویت پوچ روبرو میشه. این جهنمی که احاطش کرده است این سعره. حالا اینا بریم جلو. و ازل جنت و ازلفت، و اینم عجیبه است. و میگه قیامت شرایطیست که بهش رو میارن، یعنی نزدیک میشه بهش به انسان. جواب اونایی که میگن خب همین حالا انسانی که در صدق و صفا و راستیست خب در بهشتست، خود راست میگن. خود ما شاید بارها تو همین بحث گفتیم، اما این نصف قضیه است. شرایط خاصیست که اون ابعاد تو در توی انسان که اصلا انسان ازش غافل است، یا ویلتنا مال هازا، میگه اینا ظاهر میشه اثباتش، یعنی مثبتش، طرف یمینش، چون عزلفت بهش گفت. اینجور شاید بگیم شرایط اینقدر بی حجاب از حجاب ها برطرف میشه که همه چیز انسان در یک زیبایی، یک رویارویی ظاهر میشه. وقت آخرش میگه چی؟ علمت نفسون ما احذرت. این خیلی حرفه. اون وقت هر کسی میفهمه که چی آورده است. حالا خودتون بعدتون پیش اومده که حالا اونایی که یه مقدار سن بیشتری دارن بیشتر تجربه براشون میشه که آدم گاهی فکر میکنه ها دیگه ما خوبیم، 20 سالم هست که انگار نه گناهی نه بدی یا اینا، پس دیگه ما خوبیم. بعد که یه مقداری تازه حجابهاش برطرف میشه، نهشده های نفسش براش ظاهر میشه، میاد وای چقدر هنوز بده. که از عزیزانمون که ارادتم بنده بهشون دارم، حسرت احوالاتشونم میخورم، میفرمودن که در سن 70 سالگی، اون زمان که داشتن میفرمودن همین حدود 70 سال، فرمودن فلانی ترانا که در جوانی به گوشمون خورده، اما مثلا گوشمون خورده است و هم تو گفته میبینیم چی میگن، حالا داریم میگو. اگه در سن 45 سالگی 50 سالگی از آقا میپرسدن که شما این ترانه رو اصلا تالا گوش دادین، من یقین دارم میگفتن نه. واقعا نار عنایت اصلا نبود در صحنه نفسشون. حالا که حجاب رفته، انگیزه هایی که نمیذاره آدم با خودش رو به رو بشه کم میشه، حالا که با خودش رو به رو شیم نه. عرض کردم یه بار خدمت دوم که سال 1360 ما یه مسئولیتی تو بررسی تخلفات اداری داشتیم، یه پرونده رو گذاشتن جلو ما. خب نویسنده طاغوتی های قبل از انقلاب بودن گذاشتن، ما فقط ورق زدیم وا کردیم و دیم وا این که عکسش نامحرمه جان بستیم. هم بعد بحث شد که آقا این کی بوده، سینا هم ظاهرا سالم نبوده، از مشکلات داره یه زمان شاه بوده توی آن. بعد ما دوباره با کردیم و بستیم. هم سال 1300، این که گفتم سال 1360، سال 1368 در رجب ماه 1168 یه مرتبه دیدم عکس جلوم است. حالا در شرط خوبی رجب ماه پاکن و عکس جلوم کجا بود؟ ورق دومی جلوم، ورق اولیه پیدا نبود، دومی پیدا صرف جلوم بود. هر چی میخواست بود ربنا ایمیمه جلوم. خب حالا اینا از اینجا درست کردم که حالا 8 سال گوش در یه شرط خوبی هم به حمدالله حالا انشالله بودیم و اینا ماهی رجب و اون صفا حالا اومده و گفت که من هستم. یه بار گرد کردم وقتی آدم میخواد ساحت عوض کنه، تازم نت آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای او را میکشد. یعنی ببینید شما اینا داشته باشید، انشالله بعدم عرض خواهم کرد، شما در موقع مثلا دارید اختلاط میکنید، جارو میکنید، نمیدونم در مغازه هستید، سر ادارت هستید، هیچ هم فکر مزاحم نداری، آنی که میای بری تو عبادت فکر مزاحم میاد. عرض کردم چرا؟ چون ببینید اون فکرای مزاحم در عرض همون زندگی بود، حالا که میخوان زندگی عوض کنید بیان در ساحت عبودیت، این میاد نمیذاره صورت میشه، کلی فکرای غلط میاد. این که بعضی از عزیزان میگن چرا تو عباداتمون این افکار میاد ولی قبلش نبود، چون در عبادات میخوان ساحت عوض کنید. حالا که میخوان ساحت عوض کنید، موانع سیر در اون ساعت، در اون ساحت خب نمیذاره، میخواید بری. حالا این پا چسبیده است به این تعلقا. این آیه خیلی آیه عجیبیه. علمت نفس ما قدمت، علمت نفس ما احضرت. میگه نفس وقتی که این شرایط فراهم شد، حالا بهشت آوردن جلو، خب حالا نه این، حالا اینجا توصیه نبی که عجب این همه فایده داشت این نماز 17 رکعت که ما میخوندیم. یعنی این طرف مثبتش دیگه، یعنی آدم باورش نمیاد که یک قواعد تو در توی پیچیده پنهانی در ابعاد شخصیت ما هست که هرگز ما نمیتونیم بشناسیم. تو قرآن داریم چی؟ در سوره جمعه فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، خیلی آیه قشنگه. به ما کنتم تعملون، یعنی ما در ابدیت شما چیزایی رو به شما خبر میدیم که شما درش ملکه شده بود براتون. کنتم تعملون یعنی همواره باش زندگی میکردید. من اول اینا خوب دلم بخواد از زن عنایت داشته باشن که ما گاهی اصلا نمی فهمیم که این عمل اونجا چه شخصیتی دارد. این که دین میاد اصرار میکند عاشقانت در پس پرده کرم، بهر خود نعر زنان بیندم بدم. یعنی میگه چون میدونی که خداوند، در روایت داریم که بیش از اون چه یک مادر بسیار دلسوز بچه شیرخوارش را دوست داره، خب خداوند بندش را دوست داره. بر اساس همین محبت فوق‌العاده است که میاد میگه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، غیرتم آید که بیشد که پیشد بیستن، بر تو میخندند و عاشق نیست. میگه من عاشق تو هم، عاشقانت در پس پرده کرم، بهر خود نعر زنان بیندم بدم. من عاشق تو هم، من به تو میگم حیف تو که اینجوری داری خودت سبک میکنی. یعنی گاهی قوچوبی ندیدین بعضی ها متاسفان اینجوری هم دیگه دنبال اینن که یکی قبولشون بکنه. او چو بیند خلق را سرمست خیش، از تکبر می رود از دست خیش. بعضی ها هی دنبالن که یکی بخردشون. میگه آخه تو تا چه می خواهی هی بخرنده؟ ترک کن معشوقی و کن عاشقی، ای گمان برده که خوب و فایقی. یعنی یه راه دیگه هست در این دنیا، راه این که بتونی حق را پیدا کنی. محبوب تو حق است و بیش از این که تو او محبوب تو باشه، تو محبوب اونی، تو محبوب اونی. خب یعنی اگه این مسئله حل بشه معنی میده. هنوز عرضم رو نگفتم، این مقدمات باشه. این که این همه پیامبر اصرار دارن که ای آدم ها اینجوری باید عمل کنین تا در اون ابدیتی که تمام زوایای شخصیت شما ظاهر میشد نشرد، کذالکن نشور، نشور خودتون معنی میکنین تو فارسی نشر باز شدن دیگه، باز میشید از هم، کذالکن نشور. حالا که اینجور باز میشین تمام زوایای شخصیتتون ظاهر میشه، با خودتون روبرو میشید، اونجا علمت نفسون ما احضرت، اونجا هر کس میفهمید که چی فرستاده. یعنی ما نمیفهمیم چی فرستاده، ما چی میگن 17 رکعت نماز. حیف که خدا گاهی به حمد الله خدا را شکر خدا را شکر. این دین یه کمک‌های عجیبی بهتون میکنه. گاهی شنده دیگه میگن بعد از یه مدتی که دینداری آدم میکنه یه حیرتی بهش دست میده، یعنی اصلا نمیفهمه چقدر عجیب است این دستورات به این سادگی. به این سادگی ظاهره شدم که چیزی نیست که همه کاری نگم. واقعا هم وقت چون دین مطابق کشش فطرت است باری رو آدم نیست که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. متاسفانه بد معنی میکنم، یعنی بابا این دستورا که بهتون دادیم میکشید، لا اکراه فی الدین. ما نمیخواستیم یه چیزی به شما بدیم که بر جان شما ننشیند. قد تبین الرشد من الغی، جان شما را اون چنان کردیم که قشنگ میفهمین چه چیزی رشد دست و رشادت شخصیت میاره، چه چیزی انحراف و گمراه میاره. یعنی این دین اینا عوضی معنی میکنن که آقا هر که هر کاری بکنه لا اکراه فی الدین. کی آیه اینا میگه؟ میگه آقا این دینی که برات آوردیم کراهت ذاتی باش نداری، رفیق جان توست، یار توست، بار تو نیست. خب حالا آدم بر این اساس وقت دستورات الهی را میبینه، مملت با این یه ذره کار این همه شخصیتش وارد یه عالمی دیگه میشه، خب حیرت میکنه. این تیکای همینقدر بس باشه، یعنی میخواستیم این بحث رابطه بین اون عالم و این عالم از این جهته که حرکات و سکناتی که دین مطابق اون عالم مطلق قیامت و مطابق جان ما که ابعاد تو در تو داره و در ابدیت باز میشه و اونجا مستقر میشه، دین اومده یه دستوراتی داده است. ما هم نمیفهمیم حالا که این دستورات اصلش چیه. اون دنیا میبینیم آها این نمازمون بود. برای همین تون روایت خوندیم دیگه، وقتی طرف یه ملک بسیار فوق‌العاده‌ای میاد با اون خصوصیات ازش پرسید من انته، تو چی؟ میگه انا صلاتک. با یکی دیگه شو میگه من انت، تو کی؟ میگه انا عمل صالح، یک عمل صالح تو. من انت، انا حجک، که داری اون روایت فوق العاده است. بعد میگه که خب حالا بحثش طولانی میشه، چقدر اون یکی که فوق العاده از همشون زیب اطیب و بسیار خوش ابها و ابهتی داره و طیب است، میگن تو کی؟ میگه چه چی؟ انا ولایت و اهل بیت محمد و آل محمد. شما الان همینه یه خورده روش فکر کنید که واقعا اگه انسان جهتگیریش به سوی یک انسان آرمانی نباشد، حرکات و سکناتش اون انضباط اساسی رو نداره. خب با این مقدمه وارد بحث صفحه 199 میشیم تحت عنوان شفاعت در قیامت. من فکر میکنم ببینین که دیگه تقریبا این بحث آخر بحثای کتاب گذاشته شده است، به جهت اینکه اگه از اول تا حالا عزیزان خوب تونسته باشن قدم به قدم بحث را دنبال کنن، میشه گفت یکی از ظریف‌ترین معارفی که در فرهنگ بشر نهفته است و نهنگ‌هایی که قعر اقیانوس معارف را میتونن طی کنن متوجه این شفاعت میشن. مثل باز مثلا شما خود مهدویت را ببینید، مهدویت یک معرفت فوق‌العاده است. آدم های معمولی یا تفکرات معمولی هیچ وقت نمیتونن گیر بیارن. هیچ وقت شما در مثلا فلسفه یونان و ارسطو تا اینجاها حرف نداری. ارسطو مثلا تا اینجا را خوب میاد، ارسطو معتقد به بقای نفس است، اما دیگه همین قمی ها دیگه اینا که نمیتونه بفهمه که قمیم مکتب فکری خوبیه، اما اینکه حالا این نفس وقتی باقیش بعد از بدن چه نوع سازمانی در اون حیات ابدیش براش مفید است، کدوم مضر است؟ نه دیگه، ارسطو نمی‌کشه اینا. خب یخت میان جلوتر، خود فلسفه اسلامی تا یه جایی میاد با ما، نهایتش کمک فلسفه اسلامی اینه که میگه آقا همچی چیزی ممکن است. باز خود مهدویت مثال دادم برای همین. این گاهی بحث خیلی ظریف‌تر از این است که بگویم آقا عین الانسان، حقیقت الانسان که اشرف انسان است، چون که همیشه مرتبه عالیه، تقدم به شرافت داره نسبت به مرتبه دانیه، پس حتما اولین انسان، اولین مخلوق حتما انسان کامل است. و قصه اول ما خلق الله نوری که وجود مقدس حضرت نبی الله می‌فرماد حتما درسته. این دیگه یه بحث ظریفیه، یکی از بحثای ظریفی که خوب باید بشر نور ذهنش رو روش داده باشه تا بگیره، بحث شفاعت است، به معنایی که خود خدا با قرآن میگه، نه اینکه تو دهن افراد عوام افتاده، این خود مهدویت. چون این اونچه که به عنوان فرهنگ مهدویت هست خیلی فرق میکنه با اینکه تو عوام هست، این اصلا قابل مقایسه نیست. مسئله شفاعت هم همینطور است. من از اینجا باب بحث باز میکنم، شما هم عنایت بفرمایید. متن خودش خیلی خوب کمک میکنه. شما در دنیا همیشه اون چه که موجب جذبتون میشه به سوی اهدافتون، اون جنبه آرمانیه که برای خودتون تصور میکنه. همه همینطوره. یعنی انسانها به اندازه آرمانشون تحرک دارن. حالا امروزی میگن آرزوها عامل تحرک است، ولی چون لغت آرزو همواره با وهم و اینا قاطیه، ما به کار نبریم تو این قضیه بهتره. شما خودتون چیه؟ میگن آقا آرمان من اینه و بر اساس اون آرمانم برنامه ریزی میکنم تا بهش برسم. پس همواره صورت آرمانی هر جامعه و هر انسانی عامل تحرک اون جامعه و اون انسانه. حالا اگه آرمان انسان امام معصوم بود، خب اینجا فرق، یعنی ملت‌ها چقدر جلو میرن. تو این خودتونم بعدنا وقت بگذارید. مثلا ملت آمریکا یه ملتن، یه تمدنی داره. مثلا شما حالا کار ندین که مدرنیته همه چیز میریزه به هم. بالاخره اینا برای اهدافی آمریکا را تأسیس کردن، اون اولیاشو. وقتی هم میبینی یعنی اینا یه آرمانی را شناختن، بر اساس اون آرمان قانون ریختن و امثال جفرسون و اینا هم فداکارانه خودشون را صرف اهداف آمریکا کردن که اون آرمانی یا آرمان شهرشون، اون به اصطلاح مدینه فاضلشون را بسازن. یا خود بیام جلوتر، خود رنسانس بر منظورم جلوتر به اعتبار که نزدیکتر و ملموستر باشه دیگه، نه رنسانس اول بوده. رنسانس برگشت، اسمش نیست دیگه، رنسانس یعنی برگشت تحول آمیز به سوی ادب رومی. روم میدونین که یک اسطوره ای بوده است برای تاریخ غرب. یا آقا روم اینجوری تدوین شده است، بعد از بین رفته است، ما باید برگردیم به ادب رومی که اصطلاحش همین اومانیسم است، که بد نیست این لغت ها داشته باشن. من عذر میخوام واژه‌ای غیر خودمون به کار برم، چون دیگه یه حالات استاندارد داره. اومانیست یعنی اصطلاح خیلی دقیقی است، نمیشه معنی که ترجمه کردن اصالت انسان اینا، خیلی غلط ترجمه کردن. مثل اینست که مثلا نماز رو ما ترجمه کنیم، بریم تو کتاب لغت بمعنیم صلات، معنی کنیم نیایش. نماز خودش یه فکر و فرهنگه. خب ببینید چطوری غرب برگشت به یه آرمانی به نام ادب رومی. خب دیدیدم که تمام حرکاتشو گذاشت. حالا به همون اولم یه دل گفتن آقا چون در این انسان آرمانی شما معنوی، خیلی دقت کنید به جمله آقای رنگنون در نقد غرب، چون در انسان آرمانی غرب معنویتی نیست که میلهای سرکش انسان را کنترل کند، حتما به بحران میافتد. اسم کتابش هم هست بحران دنیای جدید، به اسمای مختلف ترجمه شه. یعنی ببینید چقدر حرف داره این آقا. یعنی وقت سال 1000 دقیقش من دقیق تره که شاید تو صحبتم گفتم اینه، سال 1924 ایشون این کتاب رو نوشته است که آقا آینده شما به بحران میفتید. چرا؟ چون یک معنویتی که کنترل کند، معنویت اصیل، نه معنویت هورنایی و روانشناسی و از این مکتب هایی که علکی آقای کریشنامورتی ها اینا در میارن، اینا معنویتشون معنویت شرعی و اصیل که نیست که میگه مثلا آقا مثلا اگه خودت خالی کنی از کینه و اینا بعد دیگه خلاصه راحت زندگی میکنی. به قول اون آقای دکتر کاره گفته بود این که یعنی آدم پره هیچی بشه؟ حالا خب آقا پره هیچی که نمیشه که، آدم باید یه جوری تعادل داشته باشه، یعنی خشمش جهت داشته باشه نه بی خشم باشه، محبتش جهت داشته باشه. همه اینا رو که دارم میگم برای اینکه اول این روشن بشید، انسان آرمانی ما اگر معصوم نباشه بحرانی که غرب رو گرفت میگیره دمون. خب پس معلومه است که مسئله شفاعت که وارد یه فرهنگ میشه یک اساسی داره، مبانی علمی داره و نتایج فوق‌العاده. میگه چه دین بحث شفاعت که به خصوص شیعه تأکید میکنه، البته عرض میکنم اهل سنت هم اکثرا مسئله شفاعت رو قبول دارن، غیر وهابیا. وهابیا خود اهل سنت اصلا جزء مسیحا، جزء اهل سنت نمیدونن. یعنی بدونیم که اینقدر که ما با وهابیا اختلاف داریم، خود اون مذاهب چارگانه بیشتر با وهابیت اختلاف دارن. برای همینم اخیرا خب میدونیم ملک عبدالله اومد یه تغییری داد که دیگه مثلا اون مسئول مذهبیشون یه مقداری گرایشش از وهابیت به سوی اون چهار مذهب باشه، چون بحرانی در جهان اسلام ایجاد شد با این فتوای عجیب و غریب که دادن بعضی این مفتی ها. مثلا این انزوای سعودی را اینا درک کردن که این فکر اصلا فکر دینی نیست. خب مثلا شفاعت عرض کردم یه مسئله پذیرفته شده شیعه، از اون جهت که یک به نظر ما یک زلالیتی در فهم معارف داره، تو مسئله شفاعت هم بیشتر تاکید کرد. عین مهدی، یعنی مهدی جایی که کسی نیست که منکر باشه، بسیاری از علمای اهل سنت عین ما معتقدن مهدی متولد شده است و نم حی حاضر است. ولی اینقدر که ما این را زنده نگه داشتیم، نه تو همون کتاب مبانی معرفتی مهدویت تو پاورقی ها ببینید من نظر چیزا را آوردم، نظر دانشمندای اهل سنت ها که میگن نه از فرزند عسکری است، متولد شده است. اصلا مولانا تعبیرهایی که خود ما به کار میبریم چیز نیست، زنده نیست. شفاعت یه فکر است. میگه چی؟ میگه انسان در این دنیا یک شخصیت آرمانی الهی باید داشته باشد تا اونجایی که غلبه می کند میلهاش و میخواد پرتش کنه در جنبه منفیش، اگر این جذبه قلبی نسبت به این انسان معصوم را تونسته باشه در دنیا نهادینه کنه، اونجا جهتگیری به جایگاه انسان آرمانی برایش محقق میشه. خب تمام بحثای جلسات قبل رو با من داشته باشید ببینید میشه. مگه نگفتیم که در برزخ و قیامت که ما منازل را طی میکنیم بر اساس اون میل و جذبه‌ای که در دنیا تونستیم برای خودمون شکل بدیم اونجا سیر محقق میشه. خب حالا در همین راستا یه مسئله فوق‌العاده‌ای رو دین به ما کمک کرده. من همینجا بحثا تو نگر میدارم یه بحث تو پرانتز باز میکنیم. تو پرانتز حرف ما اینه که دین چه موقعی کامل است؟ وقتی یک تئوری کامل باشه یا وقتی که این تئوری الگوی عملی هم به ما نشون بده. به قول اهل کلام میگن که دین نبیی میخواد که نه تنها تئوری بیاره، خودش شخصیت کاملی از اون دین باشه. چرا؟ برای اینکه ذوق عمل اینجوری کامل میشه و خدایی که میخواد بیشترین لطفو به ما بکنه حتما شرایط زیباترین دینداری را فراهم میکنه و شرایط زیباترین دینداری اینه که اون نبی اللهی که دین را میاره عین دینداری باشه. و حتیش هم دقت کنید، اگر قبل از دینداری یه گناهی کرده بود برای شخصیت خودش ضرر نداشت، ولی برای دیندارا که میخوان اینا الگو بگیرن، حالا اگه بیاد بگه دروغ نگون، از 40 سال به بعد بگه دروغ نگون، ولی خودش 20 سالگی یه دروغ گفته باشه، اون همت صداقتی که حالا این مرد دیندار پیشنهاد میکنه در انسانها شعله نمیکشه. و لذا خداوند برای کمک به دینداران اون نبی را از بد به تولد حفظ می کند تا کارنامه زلالش مددی باشد برای دینداران که راحت دینداری کنند. حالا داشته باشید نه، همینجاست که امیرالمومنین می فرمان که همین که خداوند پیامبر رو از شیر برداشته شد، مقربترین ملک را مأمورش کردن که پیامبر را حفظ کنه. اینجا برای حفظ دین دینداراست، نه برای نبی اکرم. نبی اکرم از روزی که نبی شده است واجب است دینش رو عمل کنه. قبلش حالا برفرض یه کاری کرده باشه خلاف دینش، به برای خودش و ارتباطش به خدا که ضرر نمیزنه که، اما ضررش به ما میخورد که میگون بابا این خودش تا 20 سالگی این کار رو میکرد، حالا اومد اسم میگه نکنی، ما ضرر میکنیم. این کسی عقیده دقیقیست. خب حالا پس برمیگردیم این پرانتز بسته که پرانتز چی بود؟ که انسانها اگر بخوان زیباترین شکل دینداری کنن و خدا هم حتما در نظام احسنش زیباترین شکل دینداری به بشر ارائه میکنه، اون تئوری همراه با شخصیتی است که تجسم عینی عمل به اون تئوری است. خب حالا با این دید پس معلوم است که انسان علاوه بر مکتب احتیاج به مجسمه عینی مکتب داره، و از آن جهت که مکتب در دورانهای مختلف صورتهای مختلفی داره و در هر صورتی باید نمونه عالیه دینداری در صحنه باشه تا بشر افق دینداری را کنار تئوری گم نکنه، اینه که همیشه امام میخوان. تو اون روایت داریم که یک روز الحجت و قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، یعنی حجت خدا، یعنی اون که نمونه دینداری است همیشه باید باشه. در روایت باز داریم یک روز عالم بدون حجت نمونه. حالا مردم مثل خیلی چیزا که خودشونا محروم کردن، خب ما مگه خدا را داریم؟ این خدا به این خوبی را مگه ما داریم؟ خب به قول نیچه خدا را کشتیم. خب خدایی که باید زندگی به ما بدهد که قلم حاشیه رفته است. اینجا دیگه نمیشه بگم که خب حالا که حاشیه رفته است ما چه هیچ باید خدا را برگردانیم. در همین رابطه ما خدا که ما را بی خودش نگذاشت، ما را بی امام نگذاشت، حالا ما اماممون را بر نمیگردونیم، اون مشکل ماست. خدا افقها را متوجه یک حقیقت عظمایی به نام امام معصوم همواره در طول حیات خود بشر کرده است. حالا بشر باید بکنیم این مقدمات را، برای این گفتم که مقایسه حالا بکنیم. یعنی پس اولا حتما خدا انسان آرمانی در منظر بشر گذاشته است. تا چی؟ تا طبق اون حیات درونی که امروز دارد و فردا ظاهر میشه، سیر به سوی این انسان آرمانی را در این دنیا تمرین کند. خب بحث کردیم، مگه نگفتیم اون دنیا ظهور باطن است؟ خب اگر کسی این دنیا تمرین نداشته باشد به سوی انسان معصوم و یک نوع یگانگی با اون امام معصوم پیدا نکرده باشد، هم افق نشده باشد، سلیقه هاش هم منطبق با امام معصوم نکنه، اونجا بیگانه باشد، رابطه باطنی با اون امام نداشته باشد، چطوری میتونه که سیر کنه به سوی اون امام؟ ما اون دنیا سیر میکنیم به اون چیزی که این دنیا مطلوب خودمون قرار دادیم، قاعده. خب برای همین هم خوندیم دیگه که چرا بعضیا وقتی که گناهانش نمیبینن آرزو میکنن که بعد المشرقین و المغرب، یعنی دور باشن از اینا، برای اینکه این دنیا مطلوبشون این اعمال بوده، اون دنیا همینطور یعنی در ذات خودشون انتخاب کردن، اما حالا بیدار شدن میخوان نرن به طرفش، ولی حتما هم میرن، لآکلون از شجر زقوم، حتما میرن به طرفش، که به طرف جهنم میره، چون نهاد شخصیتش رو طوری درست کرده که به سوی این گناه ها میره. خب اون باطنش اونجا آتشه. انسان مؤمن نهاد شخصیتش رو طوری درست کرده است که به سوی بهش میره، تو این دنیا این کار کرده. پس اینجا پس اولا مشخص شد که انسان باید یک انضباط الهیه داشته باشه، که هنوز خیلی بحث مونده است تو بحث شفاعت، شما زود نخواهید نتیجه بگیرید. تو دل این انضباط الهیه انسان آرمانی میخواد. مثال حالا هی حرف میاد، مثلا مثال میزنیم، میشه مثلا یک کسی زیارت حضرت ابو عبدالله علیه السلام بره به عنوان یک سلحشور تاریخ که در مقابل ستم ایستاده، ولی پذیرفته براش نباشد یک شریعت نابکاملی که این امام امام اون شریعته، خب بره چیزی گیرش نمیاد. یعنی این اصلا حوزه‌ای برای اینکه امام تصرف کنن در شخصیتش نبرده است، این اصلا نمیشناسد شریعت، نمیشناسد قلبش هم مطابق شریعت نه، که بر همین هم میگن چی؟ انما یتقبل الله من المتقین، یعنی اگه متقی شدی تازه این چیزو ازت قبول میشه. بحث میبره، حالا متن بخونیم ببینیم آروم آروم نتیجه میگیریم یا نه. یکی از علتی که موجب می شود تا حساب و میزان سخت تبدیل به حساب و میزان آسان شود و مداقه در امور فرد کم گردد شفاعت است. تا اینجا دقت بفرمایید، یک قاعده است نه یک استثناء. موسعی نیست که دعوی ان الحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. توبه یک قاعده است، یه استثناء که نیست که. مثال اینجایی میزنیم، مثلا شما گاهی دین که همین حالا عزیزه سوال کرد که آقا فلانی خیلی با ما بدی کرده است و قهر کرده است و رفته است هم زیارت، نیومده است هم از ما خداحافظی بکن، ما چه کار کنیم؟ عرض کردم امام سجاد در دعای مکارم میفرماد خدایا توفیقم بده اون که با ما قهر است و پشت سر ما حرف زده است، من باش آشتی باشم و پشت سرش حرف نزنم. من احساس کردم ایشون گفت میخوام برم زیارت، برم از این یارو که اینقدر بعدی با ما کرد خداحافظی کنیم. گفتم امام سجاد اینجور میگه، من احساس کردم ایشون حتما میره خداحافظی میکنه و میره زیارت. حالا خوبی ندقیقا چرا اینقدر راحت تونه تصمیمش عوض کنه؟ مگه یعنی غلیان کینه نداشت؟ میخواست نره دیگه، خب این رفته زیارت تقصیر کارم بوده، دعوا به قول خود ایشون 80% تقصیر ایشون بوده، 20% تقصیر ما، حالا تازه آقا رفته زیارت با ما خداحافظ نه. خب این غلیان، خوب نگاه کنید به این بحث، غلیان عصبانیت و کینه را با یه کلمه که امامت، امامت یعنی جان جانه، در جان آدم هست، نمیخواد کسی پیداش کنه. وقتی بهش گوی امامت یعنی جان جانت، چیزی غیر این میگه تو هستی، تو الان چی هستی؟ اینجا نمیرم خداحافظی کنم. امامت میگه که برو، من قول به شما میدم میره. خب همین حالا تو دنیا چی شد؟ این غلیان کینه مگه با یه نور امام فروکش نکرد؟ یعنی این شدیت کینه مگه فروکش نکرد؟ خب این صورتشون دنیا ظاهر میشه. خب جمله رو نگاه کنید که یک ناد همش رفلکس و عکس العمل این دنیای قضیه رو دارن به ما میدن که تا حس خدا میگم مورد خیلی داشت. حالا من هی حرف میاره، یه مثال بذارم. یکی از این روحانیون عزیزمون میشناسن اکثرا، ایشون فهمدن که بند اومده بود خیابون، خدا چیکار کنیم؟ ماشینا با هم تصادف کرده بودن طوری بود که هیچ کدوم هم نمیرفتن. واسه اون یارو بچرم که خسارت دیده بود میگه بابا بزن کنان، گفتن پلیس که بیاد نمیذاره، وقت متوجه نمیشد که من مقصر نیستم و باید این خواه خواست. گفتم یک شلوغی ریخته بود شهر به هم. من رفتم یواشکی در کوشش گفتم آقا یه صلوات بفرست و برو. گفت یه نگاه الله من سرم نه نه شون میگن یه نگاه به من کرد. گفت باش. 300 تا آدم جمع شده بود. آقا نمیگفتن بهش، میگفتن بهش چی؟ آقا برو گذشت کن. این قصه این که میفرماد ان للحسین محبت مکنونت فی قلوب المؤمنین، نه فقط للحسین، تمام انسانها جانشون جانشون قصه امام معصوم است. واقعا اینجوریست در این در روایت. بازم حرف داریم، میخوام این نمونه رو ببینیم چرا این آقا اینقدر عصبانی با یه کلمه با این شکل نظر به وجود ذوات مقدس اهل البیت قنگه باشه. این تو این دنیا سازمان داده شخصیت خودش را که بر خودش پا بگذارد و نظر کند به انسان برتر از خودش. اون قصه را خب تشیع به حمدالله خوب فهمیدن و داره میگه آقا این ادامه داره در آینده شما. متن با هم بخونیم. شفاعت یک حقیقت تکوینی است. تکوینی یعنی چی؟ یعنی تأثیر درونی میذاره، باطن رو تصرف درش میکنه، احتیاج به انتخاب و نمیدونم اختیار ما نیست. یعنی تأثیری است از شفاعت کننده بر شفاعت شفنده بر اساس اتحاد و ارتباط تکوینی میان شفیع و آن کس که مورد شفاعت قرار میگیرد. خب پس اولین چیزی که ما در شفاعت باید بدونیم و اون دنیا ظاهر میشه، سازمان باطنی ما اگر بین ما و اون انسانی که اونجا میداندار اون عالم است و علل اعراف رجالون، اعراف نمیگه، میگه بر اعراف رجال هستن که اینها به بهشتی اجازه میدن برو بهشت. ائمه میفرمان خب ما هم غیر این نمیتونیم فکر کنیم، بالاخره انسان های معصومن که فوق خوبی و بدی زندگی عادی بشر زندگی میکنیم. ما بالاخره گرفتار حرام و حلالیم دیگه، که حرام نخوریم حلال بخوریم. گاهی اونها در یه افقی هستن که از غم و شادی بالاترن، باغ سبز عشق کوبی منتهاست جز غم و شادی در او بس میوه هاست. اونا علل اعرافن، اونا خود شریعتن، این نمازن. اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلات. اوحینا الیهم فعل الخیرات یعنی فعلشون صلات است. اوحینا وحیشان، وحی به تعبیر علامه طباطبایی وحی ما فعل آنهاست. خب اینو یه آدمایی در این افق خب معلوم است انسانها رو کمک میکنن تا سیر پیدا کنن در این صراط که در قیامت هی باید نقصاشون رو برطرف کنن. میفرماد که این یگانگی که بین انسان و امامش پیش بیاد، اون دنیا ظهور میکنه به سیر. به سیر حالا حرف دوباره حرف میاره طور نیست، این خودم هنوز نظرم تصور خوبی ما نداده این به بحث تا بتونیم بحث رو ادامه بدیم. یکی از این رفقای ما ایشون گیلاس دوست نمیداشت مطلقا، با اینکه محلی که ما زندگی میکردیم همش درخت گیلاس اینا بود، ایشون نه. بعد یکی از عزیزم این آقای رحیمیانی که مسئول بنیاد شهید بودن، ایشون تو دفتر امام مسئول امور مالی دفتر امام بودن. خب ایشون اصفهانیه دیگه، اومدن اصفهان و یه چند تا صندوق گیلاس تهیه کردن. ایشون پرسیده بود برای کی میخوان؟ گفته بود برای برای امام. گفته چرا؟ گفته خب امام گیلاس دوست میداره. ایشون از فردا دیگه گیلاس دوست میداره. اینا میگن تکوین، یعنی عشق. اصلا دیگه حالا اگه تمام خانواده‌اش جمع میشدن با هر دلیل یا پزشکای تقویم جذب میشدن، جمع میشدن که بابا به این دلایل فروکتوز داره، نمیدونم قندش اینجوریه، نمیدونم این ویتامینا دیله که نمیشه اینجوری آدم کرد که. اما وقتی فهمید امام دوست میدارن، گفت این دل عوض شد دیگه دوست میداره. میگن یعنی تصرف فرهنگی که میگه آقا عالی ترین انسان محبوب ترین انسانه دیگه، میشه کسی عالی ترین انسان دوست نداشته باشه؟ که میگن محبت اهل البیت ذاتی انسانه. از اون وقت این محبت منجر به صلاحیت انضباط شخصیت میشه، چون محبت به معصومه دیگه، یعنی هم دوست داشتنیه هم معصومه. خب یکی هم هست که خب پس عملا ما رو به خودش جذب میکنه. حالا وقتی ما رو به خودش جذب کرد چی میشه؟ تعبیر حضرت آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه، مبادی، خوب به این جمله دقت بفرمایید، مبادی میل انسان را تغییر میدهند. خب حالا اگه مبادی میل انسان در این دنیا تغییر کنه، جهت به جهت معصوم بشه، اون دنیا که باطن ظاهر میشه به راحتی از محلکه های صراطی که پیر روایت خوندین دیگه، چقدر سخت است که آدم تغییر روحیه بده تا بتونه سیر الالله پیدا کنه، به راحتی انجام میشه. بالاخره بحث میبره، حالا بابش باز بشه خوبه سگه کار بشه. متن با هم میخونیم. شفاعت موجب میشود تا کششی از طرف آدمی به سمت و جهتی که شفاعتگر در آنجاست پدید دار شود. دنیا و آخرت نده، در آخرت تحقق عینی پیدا میکنه. یعنی در این دنیا وقتی آدم مطلوبش امام معصوم شد، وقتی پرده ها رفت عقب، آمادگی سیر بهتر بود، این شفاعت میگه چی؟ میگه آقا تو مگه تمام شخصیتت رو تنظیم نکرده بودی که به این شک بری، به این شک بری جلو؟ خب میری انشاءالله خدا توفیق به همه عزیزان بده. عین نماز اهل البیت هم شما با این نیت، عرض کردم قبلنم، با این نیت برید نجف که نزدیک بشین به امیرالمومنین به اعتبار نماز. خب امیرالمومنین که بدنشون امیرالمومنین نیست که، روح و قلبشون امیرالمومنین است، هرچند در بدنشون هم ظاهر شد. خب حالا از کجا ما بفهمیم امیرالمومنین امیرالمومنین؟ از اینکه عین نمازم قول اگر انشاءالله مشرف شدید به این نیت هم رفتیم. نگو نمیشه دا میشه. طرف مرحوم قاضی میفرماد که یه جوانی بود روزی یه جز قرآن میخون، بعد بهشون گفتیم که برو با نگاه ما بخون، گفت عوض میخوام یه کل قرآن یه روز میخون، گفت رفتیم گفتیم با نگاه ما بخون، میشناخ رفت اومد گفت آقا یه جز بیشتر نتونستم بخون. اینا دقت کن. بعد گفتیم که حالا برو به نگاه نبی الله بخون، گفت آقا یه همون سوره اول موندم. بعد گفته بودن برو به نگاه خدا بخون، مرده بود. بعد گفته بودن خودم خونش را جبرم، چون به خونش خلاصه افتادم گرفتار خونش شدم. اینا یه قصه هاییست که گاهی با عرض کردم در جای دیگه هم بحث انشاءالله بعد از بحث معاد بحثی داریم که اینا درش می گنجه که گاهی در افعل شما نفستون مگه مجرد نیست؟ یعنی نفس شما الان در تمام عالم حاضره دیگه. یعنی حالا وقت دادم نگاه کنه به امیرالمومنین، بالاخره میرست نگاه میکنه، یعنی میشه. خب حالا با نگاه به امیرالمومنین از زاویه نماز، اگه دیدید یه نماز حسابی خوندین، خب معلوم شد امیرالمومنین نماز حسابیه. آقا چرا میخوام بفهمیم که زیارت یعنی ملاقات عین الصلات. خب حالا این آدم اینجا نگاه میکنه میگه یا علی دادیو ول کردی؟ چرا؟ چون بعد اومدیم تو دنیا و دوره همون نمازا ما رمزون میدند و ول میکنه. حالا اون دنیا جاد اون خالی انشاءالله. وقتی که جهت و مشخص شد میدوید تند و تند میرین پرلی نماز امیرالمومنین میستین. این شفاعت اسم معنیش. جمله رو نگاه کنید. و جهتی که شفاعتگر در آنجاست، ها از کجاش بخونم؟ از بالاتر. شفاعت موجب میشود تا کششی از طرف آدمی به سمت و جهتی که شفاعتگر در آنجاست پدیدار شود. اگه اون بحثایی که قبلا شده است و من تونسته باشم ارائه بدم، ارائه داده باشم که معاد جز سیر به سوی مطلوب نیست در اون دنیا، انشاءالله این مسئله که وقتی حجاب ها رفت عقب امکان سیر محقق بیشتر شد، این صورت شفاعت و نزدیکی و سیر سریع به سوی نظام انا الیه راجعونی معنی پیدا میکنه. خداوند به حقیقت اهل البیت ما را توفیق بدهد که اون چنان عمل کنیم که به نور ولایت مورد شفاعت این ذوات مقدس قرار بگیریم. صلی الله علی محمد و آله.